الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث‌های گذشته به اینجا رسیدیم که لا یجوز التمسک و اجرای اصول، اصل براءت، اصل تخییر، اجرای استصحاب الا بعد الفحص و عدم الظفر به دلیل. طبعا این سوال واقعی می شود، چقدر فحص کنند و چگونه فحص کنند، در چه مواردی و چه اندازه، چند روز، چه مقدار این فحص چگونه لازمه؟ جواب این سوال به صورت اجمال اینه که این جواب یختلف به اختلاف ادله وجوب فحص. دلیل بر وجوب فحصتون چی بود و چه خواهد بود؟ مقدار جواب اجمالیش اینه، به مقداری که جوابگوی اون دلیل باشید. بله، اصل اولیه اطلاقات ادله استصحاب و براءت و تخییر توش فحص نبود، اون ادله تخصیصش زد باید فحص کنی، اما چه مقدار؟ مقدار این تخصیص وابسته به این ادله است، باید جوابگوی این مخصص باشی و این یختلف مواردش. دونه دونه اینا رو محاسبه کنیم. از دوم، دلیلمون علم اجمالی بود، علم اجمالی به این که ما یه سلسله احکام داریم و نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم. اصل در اطراف علم اجمالی لا یجری، اگرم جریان پیدا کنه به قول آخون یتعار است. پس چه وقت میتونیم به این اصول تمسک کنیم؟ جایی که این علم اجمالی از بین برود. میشود علم اجمالی از بین برود؟ تا چه جور علم اجمالی رو تقریب کنیم؟ ایناست که قبلا گفت. یه وقتی میایم علم اجمالیمون را به نحو علم اجمالی کبیر مطرح میکنیم، نعلم و اجمالاً به انیا مکلفون به فروع و ما آزاد نیستیم و شارع مقدس احکامی دارد، میدونیم احکام زیاد به طور اجمال این چنین، علم اجمالی کبیر. این همون علم اجمالی بود که در باب انسداد مطرح کردن و نتیجهش این که باید تو تمام موارد شبهات احتیاط کنم، یعنی اصلا اصل از کار بیفته باید احتیاط کنم، مگر مواردی رو که علم به حکم دارن، 5 تا 10 تا 100 تا 1000 تا علم به حکم پیدا کردم، بسیار خوب، اونجا دیگه احتیاط لازم نیست، کاری به براءت هم ندارم، برای اینکه علم دارم استصحابم نمیاد. اما هر جا علم ندارم اطراف علم اجمالی است و باید احتیاط کنم. میگه نمیتونم، اختلال نظام میشه یا عسر و حرج لازم میاد، اون وقت رفتیم سراغ این که باید تبعیض در احتیاط کنم، مزنوناتش رو مثلا احتیاط کنم، موهومات رو بذارم کنار، مزنونات و مشکوکات متصابت طرفین رو احتیاط کنم، موهومات ضعیف رو بذارم کنار. بحث تبعیض در احتیاط که در باب انسداد مطرح شد. یه وقتی که میگیم نه آقا، اون انسدادی نیستیم اونجوری، بلکه در این مواردی که شک در حکم پیدا می کنم علم دارم که در میان این مشکوکات من یه سلسله احکامی هست که لو تفسحت لظفرت به، اگر فرض کنم بهش میرسم. به اینجوری لو تفسحت و لزفرت و به. خب اگر اینجور شد علم اجمالیمون، باز هم باید اینقدر فرض کنم که یقین یا اطمینان به این پیدا کنم که چیزی نیست تا بفهمم از اطراف علم اجمالی خارج. تفسحت و ظفر پیدا نکردم، ظفر نکردن این چیزی نیست، اون وقت بگیم از اطراف علم اجمالی خارجه، بتونیم براءت جاری کنیم. یه وقت این است که نه، میگیم علم اجمالی دارم که اگر تفحص کنم به فحسن عرفی لزفر تو به. از اول علم اجمالی اینه که اگر توی همین روایات موجود به عیدینا در کتب عرب عراب ببینم لزفر تو به. خب این میشه فحصش محدودتر، به همین مقدار فحص عرفی کفایت میکنه. یعنی چون این مقدار که فحص کردی و چیزی نیافتی، تعلم این که از اطراف علم اجمالیت شد خارج. از اطراف علم اجمالیت که شد خارج، دیگه دلیلی بر وجوب فحصش نداری. این سه حالت اگر دلیلمون علم اجمالی باشه. و اما اگر دلیل سوم روایات آمره بالفحص هلا تعلمت و امثال اونها رو گرفتیم، خب اینجا مقتضای این روایات این هست که اینقدر فحص کنی یا علم پیدا کنی به حکم، اطمینان به حکم پیدا کنی یا اطمینان به عدم، یکی از این دوتا. حد نداره فحصش. بحث این که محدودیتی ها در علم اجمالی من باشه یه اینا نیست، بلکه روایت گفته فحص کن هلا تعلمت، تا اونجایی که قدرت داری بر تعلم باید تعلم کنی، که نه اونقدر فحص کنی که دیگه بشه خارجون عن القدره و بفهمی چیزی نیست، علم پیدا کنی که چیزی نیست. این میشه غایتش و فحص این چنینی. و اگر آمدیم نه، دلیل چهارم اون انصرافی را که ما ادعا کردیم که ادله براءت از این موارد منصرفه، دلیل این انصراف این بود که اگر واجب نباشه فحص، یه نوع لغویت در ادله احکام و ارسال رسول و امثال ذلک پیش میاد، ولذا هم میبینیم که خود به خود بنای مسلمان ها از اول همین بوده که برن بپرسن، سوال کنن، یاد بگیرن و امثال ذلک. در مورد انصراف، اون مقداری که میشود ادعای انصراف کرد اونجاست که هیچ جستجو نکنه. اما اگر به مقدار عرفی جستجو کرد و وقتی پیدا نکرد براءت جاری کرد، نه این لایستلزم اون محظوراتی رو که از نظر انصراف گفتیم، یعنی این که به کلی احکام لغو بشه و به اصطلاح بمونه پیغمبران بمونن تنها و کسی سراغشون نره یا ائمه، نه به اون شکل نمیشه. و روی این حساب میگیم انصراف عرفی یکفی در این موارد. و به همین بیان هم اگر دلیلمون اجماع باشه، یعنی اون دلیل اولی که ذکر کردیم، اجماع را ولو مرحوم آخون اشکال کرد که این اجماع ممکنه مستنده به همین ادله بعدی باشه و معلوم نیست چنین و چنان، ما عرض کردیم نه، اجماع با اضافه کردن به سیره عملی مسلمون ها من اول الامر یک نوع اجماع کامل میشه. اگرم به این بیان تمسک کردیم، اون اجماعی را که میتونیم به زمینه عمل و سیره اثبات کنیم همین مقداری که اخیراً گفتیم، یعنی به مقدار فحص عرفی، در حدی که تا اونجایی که در دسترس چیه سوال کنه بپرسه، تو شهرش، توی قومش، اشخاصی که وارد مسئله هستن از اونها سوال میکنه. اجازه بدید. ای شما اینو نیم ساعت قبل، نیم ساعت که نه، 7-8 دقیقه قبل میفرمودید، نه حالا. نه جاش بود، حالا توضیح میدم. دو مرتبه چش. بنابراین اجماع به زمین این سیره ای که عرض کردیم همین مقداره که کسی که مسئله ای رو نمیدونه، بله ندانسته، بیگدار به آب نمیزنه و فوری براحت جاری کنه، چنده وظیفه خودش میدونه، بنابراینه وظیفه خودش میدونه که بره سوال کنه از کسانی که میدونن، از مزانش و امثال اینها، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به اون مقداری که تو شهرش تو قومش بود. اما اینکه حالا اینی که بعضی احتمال دادن، نه در اون زمان اگر ای رو دلیل بگیریم، پا می شدن از یک شهر دوردستی، از بخارای خراسان می اومدن مدینه که سوال بکنن از امام. این رو خوب عنایت کنید، این نکته، نه در مواردی که حالا یه شکی، کسی شکی در حکمی پیدا کرده مقید باشه در تمام موارد این گونه سوال بکنه. اینایی که تو تاریخ داریم از نظر شد رحال از یک جاهای دوردست برای تعلم، اونایی بودن که میخواستن جمع احادیث کنن، مجموعهای حدیثی رو به وجود بیارن. اونا اینطور بود، شیخ صدوق مثلا از قم و تهران میره برای بغداد و جای دیگه برای اینکه احادیث اونا رو جمع آوری بکنه، یا دیگران، کلینی همچنین از کلین شهر ری میره برای اونجاها برای اینکه اینها رو جمع آوری بکنه. اینایی که همشون جمع احادیث، اینا رو در تاریخ زیاد داریم، چه در محدثین شیعه چه در محدثین اهل سنت، میرفتن شهر به شهر، دیار به دیار، کشور به کشور برای جمع کردن این احادیث. و خب اینو، اما نه اینکه حالا بتونیم اثبات کنیم که هر مسلمانی در یک مسئله این گونه شد رحال میکرد، نه، اجماع رو دیگه به این شکل نمیتونیم تطمیم کنیم. انصراف هم که از اینجا نداره، یه مقداری که از اطراف خودش کسانی که میدونن سوال کرد و چیزی به دست نیاورد میتواند براءت جاری کنه. این خلاصه ای یک فهرست. پس مقدار الفحص وابستگی داره به دلیلی که بر وجوب فحص داریم. در این دو مورد روشن. مورد اولش گفتیم اگر علم اجمالی باشه تا علم اجمالی رو چجور تقریر کنیم، اگر علم اجمالی کبیر ادعا کنیم باید همه جا احتیاط کنیم، حتی بعد الفحص بازم احتیاط لازمه، مگر این که به قضیه برحفظه به اختلال نظام یا عسر و حرج برخورد کنیم، تبعیض در احتیاط قائل بشیم، یا علم اجمالی در بین اون مواردی که لو تفحصت لظفرت به، پس باید اینقدر فحص کنیم تا یقین پیدا کنیم که چیزی نیست، یا علم اجمالی به این که لو تفحصت به فحص عرفی لظفرت به، چه از اول علم اجمالی محدود باشه پس به فحص عرفیتم و جریان اجمالا پیدا میکنه. این سوالی که اون وقت عرض کردم اینا رو حالا شما دو مرتبه سوال فرمودید، حالا سوالتون چیه؟ بله، چرا؟ نه، علم اجمالیمون به این تفر رفتم گشتم پیدا نکردم، پیدا نکردم تا علم اجمالی، این خارج از مورد علم اجمالی، اما هنوز شک داره. شک شاید در واقع حکم باشه ولی من نتونستم پیدا کنم، از دست من رفته، روایاتش از بین رفته، کتابهای سوخته، امثالی. از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ میگیم شک چه؟ شک یعنی احتمال. شما آقایون سابقا میگفتید احتمالم بیاره. معلوم از کجا معلوم یعنی چی؟ شک، مورد شک، ناچار شک داری؟ قاعده اولیه، اول بحث قد گفتی احتمال حکم منجزه، برای رفع این تنجیز دلیل میخواد و الا احتمال حکم منجزه. شک علم اجمالی منحل شد، اما شک بدویه، شک بدویست در اخوان. بله؟ در اون مسئله که مورد بحث میشه، اون مسئله مورد بحثش، حالا هر مسئله که هست، شرب و تطور جایزون املا، صلات عند رؤیت الهلال جایزون املا، فرض کرد مطلبی پیدا نکرد، حالا تازه میمونه اونو شکش، شکشی سر جاشی. هذا کله در براءت نقلی که ادله میگو باید فحص کنی، اما در براءت عقلی از اول گفتیم نه، نیاز به دلیل نداره، تو خود ذات براءت عقلی قبح اقاب بلا بیان، پس باید اول موضوع رو احراز کنی که هازا بلا بیان. چی میتونی این موضوع رو احراز کنی؟ وقتی گشته باشی پیدا نکرده باشی، حالا بگی بلا بیان، چقدر بگردی علم پیدا کنی یا اطمینان پیدا کنی که بیانی نیست، اون وقت میتونی براءت عقلی جاری کنی. تا وقتی فحص نکردی و به این اطمینان نرسیدی نمیتونی براءت عقلی جاری کنی. اون وقت اینجا یه شبهه میاد، خوب دقت کنه، چون اینجا بعد تو براءت نقلی هم کارش داری. اگر اینجوره و تا من احراز نکردم کذا، نمیتونم براءت جاری کنم، یا دلیلمون در براءت نقلی، دلیلمون بر فحص علم اجمالی بود به شکل اول که باید فحص کنی تا اطمینان پیدا کنی به عدم دلیل. وقتی این گوجه بول حرج، آیا باز هم میشه بگی یجب الفحص؟ فحص یوجب الحرج؟ چقدر من فحص کنم تا یقین پیدا کنم حکمی نیست؟ این فحص حرجی یا شما میگید براءت عقلی یا براءت نقلی؟ روی این که دلیلمون علم اجمالی باشه باید اینقدر فحص کنی اطمینان پیدا کنی به عدم. چقدر فحص کنم؟ کجاها رو فحص کنم؟ تو این کتابای بعید اینا رو فرض کرده ولی اطمینان پیدا نمیشه، شاید هنوز در کتب دیگری باشه که به دست من نرسیده، پاشم باید دیگه اینجایی باید شد رحال کنم، بحث اجماع نیست، بحث سیره نیست، بحث انصراف نیست، نه این دلیل احراز نکردم عدم البیان را تا بتونم براءت جاری بکنم. مثلا چقدر فحص بکنم؟ یالا پاشو را بیفت توی ممالک مختلف، کتابخانه های مختلف، چه بسا کتابه هایی در دست ما نباشه، در کتابخانه مثلا لندن وجود داشته باشه، در کتابخانه های فرانسه وجود داشته باشه، باید بری بگردی و الا نمیتونی براءت جاری کنی. وقت یقال این یوجب الحرج، آیا میتونیم به دلیل لاحرج بگیم نه آقا این اندازه فحص واجب نیست؟ لا یجب الفحص، حالا دیگه وقتی به حد حرج رسید لا یجب الفحص. مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند یه اشاره‌ای می‌کنن در اینجا، بگه این مطلب جوابش فرق می‌کنه رو مبنای مثل مرحوم شیخ یا مرحوم آخوند. مرحوم شیخ میگه معنای لاحرج اینه: کل حکم ینشأ منه الحرج فلم یجعل، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما جعل علیکم فی الدین حکما ینشأ منه الحرج. بله، اینجا میتونیم لاحرج جاری کنیم، برای اینکه الان این فحصی رو که من میگید یالا پاشو را بیفت و این حرجیه، منشأش چیه؟ منشأش احتمال اون حکم واقعی وجوب و مثلا صلات قضا، به دنبال اون میگه فحص کن، به دنبال اون میگه پاشو را بیفت و دنیا بگرد، این حرجی کن، منشأش احتمال اون حکمه. شارع میگه نه، اون حکم اگرم واقعا باشه مرفوعون، لم یجعل به جعل ثانوی برداشته شده، پس لا حرج یجری درش. مرحوم آقای آخوند میگه نه، امثال لا حرج و لا ضرر و امثال اینها رفع حکم است به لسان رفع موضوع، موضوعی که ضررون حکمش برداشته شده، موضوعی که ضررون حکمش برداشته شده، یا موضوعی که حرجیون، موضوع در اینجا چیه؟ موضوع صلات، صلات در رؤیت الهلال که حرجی نیست، شرب ترک و شرب توتر که حرجی نیست، موضوع اینه، این که حرجی نیست، تا بگیم حکم اون حکم برداشته شده، حکم اون موضوع. در مواردی که یه حکم حرجی بشه، مثلا نماز ایستاده اگر بر کسی حرجی شد، یجب القیام فی الصلاة، قیام شد حرجی، مبنای مرحوم آخوند اینطور تدبیر میکنه، میگه قیام شد حرجی، لسان لا حرج اینه که اون قیام رو برداشتم، معناش اینه که وجوب القیام رو برداشتم، رفع حکم است به لسان لفظی موضوع، ولی موضوع بشه حرجی، قیام شد حرجی. اما در مورد بحث ما فرض اینه صلات حرجی نیست، یا ترک شرب توتون که حرجی نیست، در این فصلش حرج پیش آمده، پس لا دلیل بر رفع اون حکم، ولذا ادله لا حرج اینجا به درد نمیخوره. از این جهت لا یجری، ادله لا حرج در این گونه موارد. بله، نه بندازه، کی میگه تا وقتی ما رو به حرج نندازه؟ عجب، لا حرج اینجا شامل نمیشه طبق بیان مرحوم آخوند، همینطور اطلاق لا حرج، این حرفا داریم بر چی میگیم؟ این لیلی و مجنون رو بر چی داریم میخونیم؟ نقل قول داریم، تحلیل کن، تحلیل کن، شما اول بیان کن اصلا لا حرج یعنی چی؟ لا حرج یعنی چی؟
یعنی شعاره
بسیار خوب، در اون جایی که به مشقت میفته چی به مشقت میفته و چی رو میگه؟ لا، لا همینجا، همینجاست. ببینید اینایی که فقها ها و اصولیین متقدم ما نشستن دقت کردن، شما میخواید بگید نه همینطور بیرید تو کاسه بمالش به هم، همینجوری معنا کنید به ذوق خودتون. اینی که الان میگه لا حرج چی و لا حکمیست در واقع موجود فرض، حالا شده حرجی، چون لا حرج موضعیه، برای هر کس شد حرجی، حالا شارع چیو برمیداره؟ لا به کجا میخوره؟ لا حرج در کجا؟ این لا حرج حکمه در کدوم موضوع؟ کل موضوع ان حرجین لا حرج، نفی الحکم به لسان نفی الوضوع. نه حرج نیست یعنی حکمش نیست، یا نه کل حکم ینشع منه الضرر فلا لا حرج، یعنی لا حکم ینشع منه الضرر. خود عبارت خوب عنایت کنید، خود عبارت لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یه نقصی تو نفس عبارته، یه کمبود داره، و الا خود این عبارت قابل معنا نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج که قابل جعل نیست، یعنی جعل و عدم جعل نداره. حکم، حکم حرجی قابل جعل و عدم جعله، نه خود حرج. ببینید اینا اول لا حرج رو شما گوش کنید تا بعد برسید به منعرفی تو. خود این لا حرج رو اول شما باید معنا کنید. همینطور بله، شما الان بعد از 15 سال 20 سال نمیدونم چقدر طلبگی، یه لا حرجی تو ذهنتون متمرکز شده، مرتکز شده، همینطور کلی میگید. ولی بیایید اصلش، اگه این لا حرج نبود میبایستی در هر حکمی ولو مشقت باره تا امکان عقلی داره گفت بمیر و بدم، بایستی مولاست و بایستی این کارو میکردی. مولا آمده تفضلن امتنانن گفته لا حرج، ولی وقتی اینو گفته، این گفته جملش یعنی چی گفته مولا؟ اینو باید معنا کنی، اینا رو کنار هم ببینی. حکم اولیه وجوب امتثال دارد به یه نحوه تا قدرت داشته باشه. بله قدرت نداشت عقلا ثابته، تا قدرت داره یعنی تا میتونه ولو با کمال مشکل بودن. امتنانن خداوند متعال شریعت مقدس اسلام صحبه سمعه فرمود لا حرج. کلمه لا حرج یعنی چی؟ شارع میخواد کجا بر ما امتنان بذاره و در چه حدی؟ ما هستیم و برداشت از این دلیل، محدودیم به این دلیل، همینطوری ذوقی نیست که محدودیم. اون وقت میگیم این جمله یک کمبودی توشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما جعل علیکم حکم ینشع منه الحرج، به تعبیر مرحوم شیخ، یا ما جعل علیکم خود حرج، ولی مقصود حکم نفی میخوره به موضوع. اونی که حرجون خارجن فعله، اون فعل لم یجعل ای لم یجعل حکمه، پس اول باید بشه فعل حرجی مشمول این دلیل، بعد نتیجه میگیری که پیو فلم یجعل حکمه. روی حرف شیخ از اول میریم رو حکم حرجی، مستقیما نفع میخوره به خود او. رو حرف مرحوم آخون حکم اول میره نفع به موضوع حرجی، پس موضوع حرجی اول باید تصویر بشه تا بعد رفع حکمش بشه. اون وقت مرحوم آخون میگه در اینجا فرض اینه موضوعش که حرجی نیست، اونی که احتمال میدی وجوب نماز در رؤیت الهلال این که حرجی نیست. در بیان شیخ هم این حکم حرجی نیست، ولی چون وجوب فرض ناشی از این حکمه، پس کل حکم ینشع و شاملش میشه. اینجا شاخون میگه نه، این ینشع و منشع و من نمیدونم، موضوع اول باید حرجی فرض بشه تا بتونه این دلیل لا حرج شاملش بشه، و اینجا موضوع حرجی نیست. این اختلاف بین این دو بزرگوار، این اختلاف در اینجا هست، در بحث قاعده یسر و عسر اونجا بهش اشاره شد، یک قسمتی در اونجا، در قاعده لا ضرر میاد، در بحث علم اجمالی هم در دنباله دلیل انسداد و امثال اونا هم این بحث ها مفصلتر اونجا مطرحه. این اختلاف بین این دو بزرگوار. ما عرض میکنیم نه، الا ایهالل، چه مبنای شیخ رو بگیری و چه مبنای مرحوم آخوند رو. نه، قاعده لاحرج در اینجا نمیاد. حتی رو مبنای شیخ، رو مبنای آخوند که نمیاد که واضح، رو مبنای شیخ هم نمیاد به یه بیان این چنینی. اصلا مورد بحث ما جای حرج نداره، حرجی تو کار نیست، نه از حکمش یمشه الحرج و نه انهو موضوع اون حرجی. چیه؟ در این کجا رو بحث میکنی؟ شک کردم که آقا صلات رؤیت الهلال یا حرمت شربت دوتون هست یا نیست. عقل گفت نمیتونی بگی نیست تا وقتی فحص کنی یقین پیدا کنی که نیست. فحص کردن حرجیون، خب میگید آقای شیخ پس کل حکم ینشاء منه الحرج کذا، حکم چیه؟ احتمالاً وجوب و صلات رؤیت عند الهلال. صلات عند رؤیت الهلال که حرجی نیست، حکمشم لا ینشأ منه الضرر. چرا؟ یه نکته واضحی که این وسط مخفی شده. آقا جون شک داری؟ اون احتمال میگه باید فحص کنی. خب اگه فحص نکنم چی میشه؟ احتیاط کن، احتیاط کن. احتیاطشم که احتیاطش که حرجی نیست. خب نماز این داره تو لب میخونی، این فرض اینه حرجی نیست، پس از کجا حرج حاصل میشه؟ این حکم وجوب و صلات این در رؤیت الهلال لوکان لا ینشاء منه الحرج، چون نتیجهش یا فحص یا احتیاط، احتیاطش هم که حرجی نیست، که مشکلی نداره که. پس زن لاحرج اینجا موضوع پیدا نمی کنه. نمیدونم عنایت کردید یا نه. نیازی نداره بریم سراغ اون اختلاف مبنایی مرحوم شیخ و آخون، نه رو هر دو مبنا. تا حالا اینا رو سابقا گفتید قصد وجه مال اول شهریه است، او به جای خود، ولی اینا بعد قبلا بحث شد که آیا با قصد وجه میساز یا نه، قصد وجه واجب است یا نه. فرض کردیم یجر الاحتیاط فی العبادات، نه حالا بیا احتیاط در یه جایی که عبادی هم نباشه، در اعمال غیر عبادی که قصد وجه هم لازم نداره، هرچی اونا دیگه مواردش، اونجا دیگه باید دید. فرض جاییست که میشه احتیاط کرد. نتیجتاً در اینجا چون عدیلش یک شاخش اینی که در این مسئله خاصی که الان مورد شک دوست احتیاط کنی، در این مسائلی که شک داری یه مقدار هم فرض کردی دلیل برش پیدا نکردی و بیشترش برات واجبه تا اطمینان پیدا کنی، اطمینان پیدا نمی کنی، اطمینان پیدا کردنش حرجی، خیلی خوب اطمینان پیدا نمی کنی، میتونی که احتیاط کنی که اون که حرجی نیست. رب بالای منبر خواست صحبت کنه یادش رفت همه چیز، هیچی نتونست حرف بزنه، یه مقدار نشست و هی صلوات دوم و صلوات سوم و صلوات چهارم، یه کسی پا منبر نشسته بود گفت آقا مطلب که یاده ده، پایین اومدن که یاده ده رفتی که. خب اینجا میتونی احتیاط بکنی که حرجی درش وجود نداره.
بس ما که حرج مطلب کردیم گفت اینجا بس کنه
یا احتیاط. خب بله
میخواد
نه بکنه، مانعش نیستیم، حرج حرام نیست، مانعی ازش نیستیم، فرض کنه تا فرض که یق بکنه تا یقین بکنه به این که حکمی نیست. حد فرض باید یقین بدیم که اولش گفتیم حد فصل در براءت عقلیه اینه که احراز کنه. احراز یعنی اطمینان پیدا کنه که چیزی دلیلی وارد نشده. حرجی رو بله نکن، نرس، برو احتیاط کن. نه ممکنه نداره یه مسئله یه حکم، اگر حکمی باشه که ذاتن حرجی باشه که اصلا خدا جل نکرده اونو که این حکمیست که ذاتن حرجی نیست. اون نرس، خب نرو، احتیاط میکنه. این مسئله که نماز خوندنی دو رکعت که حرجی نیست و جاهای دیگرش هر کدوم حساب کنی فرض اینه که نفس الحکم حرجی نیست. و الا اگر زبان نفس الحکم حرجی باشه احتمال میدم خداوند واجب کرده باشه صعود بر قله آرارات را. نه یقین داشته باش خدا واجب نکرده به دلیل حرج. نمیشه، فرضمون اینه نمیشه، با تو میگیم میشه. یه نماز دو رکعتی که حرج نداره. هر مثالی شما بخواید بزن در هر حکمی که دارم همینو میگم، اگر حکمی رو احتمال بدی که نفس الحکم حرجی یون، اون که واقع مسلم نیست، خیلی خوب. پس بنابراین نفس احتیاطش حرجی نمیشه دیگه. احتیاطش کیه غیر از این است که اون حکم رو اتیان بکنی ولو به اشک، این که پس حرجی نمیشه. بله اجازه بدید، اونی که میشه در قضیه دلیل انصداد، نه در براءت عقلی، در قضیه دلیل انصداد علم اجمالی موجب میشود احتیاطات بسیار، اونجا قضیه حرج میومد تو کار که گفتیم لازمش تبعیض احتیاطه. تا اونجایی که میتونی احتیاط کن نتونستی چی، تا اونجایی که به حرج میرسه احتیاط نکن، اونجایی که به حرج میرسه بله، اونجایی که به حرج میرسه احتیاط کن، بقیه‌اش چی. اونها به همین نکته که مال اینجا نهایی که جدا کرد. بنابراین در براءت عقلی نوبت به بحث حرج اصلا نمیرسه تا این اختلاف مبنای شیخ و مبنای مرحوم آخوند رو طرح بکنه. و منهای از هر که اگر دلیلمون در براءت نقلی دلیل بر وجوب فحصمون ادله بود، گفتیم ادله هم میگوید مقتضای ادله اینه که باید فحص کنی تا یقین و اطمینان پیدا کنی به عدم دلیل. سوال کن، سوال کن، یا به حکم میرسی یا اطمینان به عدمه. اونم نتیجهش همین بود. طبعا اونجا هم همین سوال مطرح میشود که اگر این اطمینان به عدم حرجی یون، آیا فحص ساقط میشه و میتونم به براءت رجوع کنم یا نه فحص ساقط نمیشود، به براءت هم نمیتونی رجوع کنی؟ بله میتونی احتیاط کنی به اتیان خود او. این حرف در اونجا هم اشکالن و جوابن در اونجا هم این بحث جاریست روی اون مبنا که به ادله لفظیه تمسک بکنی. و هذا آخر کلام در بحث وجوب فحص در شرایط جریان اصل اصول براءت و تخییر و استصحاب. بله بعضی از فضلا آقایون بزرگان دو شرط دیگه ذکر کردن و یشترط فیه ایزن ان لا یکون مستلزمن لاثبات حکم آخر، یک و ان لا یکون مستلزمن لزرر علا آخرین، دو. این دوتاییست که شیخ علیه الرحمه از فاضل تونی نقل می کند و دونه دونه مورد بحث قرار میده که آیا این فرمایش ایشون این شرطیت بجاست یا نابجا. فعلا بحث موکول می شود به بعد از ایام عاشورا و اونی که حالا قرار گذاشتیم انشالله روز 14 محرم، روز دوشنبه 14 محرم اگر زنده بودیم در خدمت آقایون هستیم. از همه آقایون التماس دعا داریم، چه اونهایی که موفقن به تبلیغ، بالاترین ثواب رو میبرن در این رابطه، و چه اونایی که نه لااقل تبلیغ هم نمیرن در مجالس قضای حضرت ابی عبدالله شرکت میکنن در مواضع به اصطلاح مزان استجابت دعا. انشاءالله ما رو فراموش نکنید. اگر در ضمن بحث قصوری در بحث یا تقصیری نسبت به بعضی از گفتگوهای با بعضی از دوستون اینها داشتیم، از همه آقایون حلالیت میطلبی، انشاءالله ما رو حلال میفرمایند یار خدا. و السلام علیکم و رحمت.